أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أجر ما تصمیم بگیریم، تصمیم قطعی بگیریم در این که آنچه که فرمایش فرمودند عمل کنیم، به این تصمیممون عمل کنیم، هم اخلاقی و هم عملی. ما به آنجا خواهیم رفت که آنها رفتند. حرفیست که شاید مکرر عرض کرده بودن، اونها آمده اند. یعنی 14 معصوم بفرمایید همه انبیا و اولیا، همه انبیا و اولیا آمده اند که ما را به همراه خودشان، اونها پیشوای راه ما باشند و ما را به همراه خودشان به همان جا که خواهند رفت ببرند. صد در صد اگر ما سخن آنها را، دستورات آنها را، اخلاق آنها را عمل کنیم، و همون جا خواهیم رفت که آنها رفتند. یه عبارتی این دو سه ساعت آخر عمر مرحوم حاج قاسم یه دو سه خط نوشته، اگر اون دو سه خط رو شنیده باشین و دیده باشین، این آنجاست که آنها در آنجا زندگی می کنند. ایشون اونو می خواسته، امیدوار بوده که با شهادت به آنجا برسند. قرآن هم مژده‌شو داده. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. خب همه کسانی که از دنیا میرن زنده، مرده ما نداریم. مرده از نظر ما مرده است، تنش رها کرده مانده. اصل وجودش، اصل وجود آدمی که روح آدمی است، یه موجود ماندگاره، ماندنیه. ساختمانش اینجوریه. ساختمان مرگ پذیر نیست. این بدن متلاشی شدنی است. ساختمانش اینجوریه. این در دیوار که می‌بینید، این سنگ که الان مثلا برق می‌زنه، این همیشه نمیمونه. ساختمانش فناپذیره، اما ساختمان روح آدمی فناپذیر نیست. اگر بد باشه تا ابد تو بدیه، اگر خوب باشه تا ابد تو خوبیه. اون بزرگواران آمدند که دست ما را بگیرن، ما دستمون را به دست آنها بدهیم، ما دست را به دست آنها بدهیم، همراه آنها برویم، یه قدم عقب راه نریم، کاملا پی بگیریم، به دنبال آنها برویم. با آنجا خواهیم رفت که آنها رفتند. عرض کردیم که عبارت حاج قاسم، حالا دقیق الفاظش من یادم نیست، ایشون میگه من میخوام به دیدار خدا بروم. این جایگاهیست که امیرالمؤمنین در اون جایگاه نشسته است همیشه. مکرر شنیده اید روایتش، روایت معتبر درجه اول، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کردن در کتابای درجه اول. یه نفر از خوارج برخواست گفت یا امیر المؤمنین، شما خدا، شما خدای خودت را دیدی؟ شما فرمود خدایی را که من نبینم عبادت نمی کنم، خدای او همیشه حاضر بوده براش. اینو برای شهیدم وعده دادم. ولی اون اند ربهم یرزقون، اند ربهم، اینا نزد پروردگارشون. حالا اینو ما نمیفهمیم، نمیدونیم یعنی چی، نشنیدیم، عادت ندارم به شنیدن یه همچه حرفی. همین حرف مسلم قرآن، فرمایش امیر رو میدیم، فرمایش مسلم میتوانه به که فرمایش امیر رو مومنی نه. آنجا در زیارت الهی، خب یعنی چی؟ ما یعنیشون لزوم نداره الان بفهمی، اگر بکوشی ممکنه اینجا هم بفهمی، اگر نکوشی اونجا به گل و سنبل میرسی و به حور و قصور میرسی و مثلا به نعمت های بهشتی. اگر کوشش به اندازه کافی کرده باشی حداقل اونجا میرسی. حالا اونایی که شهادت را پذیرفتن، حالا نمیدونیم همه کسانی که شهید شدن این مقام رو درک میکنن یا نه، اما قرآن وعده کرده اینا رو مرده ندونین، اینا زندن. از که خب زندن یعنی چی؟ شمرم الان زنده است، یزیدم الان زنده است، داره عذاب میکشه، زنده است داره عذاب میکشه. اینا زندن یعنی چی؟ یعنی یه زندگی دیگری است، یه حیات بالاتری است که اگر آدم بکوشد به اندازه کافی اون حیات رو اینجا هم میتواند به دست بیاورد. حیات ابدی، از همینجا به حیات ابدی میتوان رسید، با همت البته، خیلی همت میخواد. از میدون آدم در نره، خسته نشه، خسته میشه آدم. آخه مثلا 30 سال میخواد نمازش اول وقت بخونه، 30 سال در هیچ حادثه ای دروغ نگوید، 40 سال در هیچ واقعی به نامحرم نگاه نکنن، هیچ وقت هی بگید. خب این آدم حوصله‌اش سر میره. و البته اگر آدم معتقد به آخرت باشه هیچ وقت خسته نمیشه، اگر معتقد به آخرت باشه هیچ وقت کم نمیاره، هیچ وقت در تحت هیچ شرایطی. شما معتقد به آخرت اگر باشی هیچ وقت در هیچ شرایطی در هیچ سختی، اگه شکنجه هایی که عراق روی بچه مسلمان ها میکرد بدانیم فکر میکنم که از همه ادوار شکنجگران گذشته طول تاریخ این بدتر شکنجه میکرده. اگر کسی با آخرت معتقد باشه از هیچ شکنجهی خورد نمیشه، از میدون در نمیره. خب خاصیتشه. حالا اینو عرض بکردیم که اینا آمدن ما رو ببرن آنجا که خودشان هستن. اونجا حالا ببینید من با یه زبان دیگری میگم، یه صحرایی است که آفتاب طلوع کرده است. آفتاب طلوع کرده است. این آفتاب هیچ وقت غروب نمی کند. حضرت ابراهیم چی می فرمود؟ وقتی ماه و خورشید و ستارگان رو دید گفت من اینا که افول می کنن دوست ندارم. این خورشیدی که افول می کند، این ماهی که افول می کند پنهان می شود، نورش برای ما خاموش می شود، من دوست ندارم. اونا میرن توی صحرایی که اگه برن تو صحرا اونجا آفتاب هیچ وقت طلوع، هیچ وقت غروب نمی کند. حاج قاسم یه همچین چیزی رو میخواسته و اونایی که میفهمیدن شهادت یعنی چی، معلوم نیست همه اونایی که شهید شدن اینو میفهمیدن، معلوم نیست. اگر میفهمیدن و درجهشون به این درجه بوده که آنها را به آن صحرایی که هیچ وقت غروب ندارن، آفتابش هیچ وقت غروب نداره. آفتاب نه آفتابا، مثال بود عرض کردم. اصلا زبان بنده که هیچی، هیچ زبان دیگری هم بیان این اون جایگاه را نمیتواند بکنه. من میگم شما یه ذره همت کن، از هم به یه ذرهش برسی، به یه ذرهش برسی، به سایه 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 اون آفتاب برسی، سایه صدم این آفتاب برسی، به سایش برسی، غرق میشی دیگه، سر از اون غرقگی بر نمیداری تا ابد. به سایه سایه. حالا تموم شد. سلامت بفرستید. سلام علی محمد. حالا سلام این حرفا راست. وقتی از این ور بریم اون ور میفهمیم راسته. یه آقایی رو همون تازه من شنیدم در عالم خواب گفته بود ای کاش من هیچ وقت نهار نخورده بودم، به جاش نماز خونده بودم. اینجا هم میگم که ای کاش زودتر نماز تموم بشه برسم به سر سفره. اون بر که میری میفهمی این وقت تو حرام کردی. اون چیزی که اونجا میتوانستی به دست بیاوری، با نمازت میتونستی چی به دست بیاری؟ چی میتونستی به دست بیاری؟ بازم یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد تعجل فرجا.
عرض کردم که اسلام با دو تا دشمن روبرو بود. اینو بفهمیم، این حرفا رو بنده که خیلی حرف بلد نیستم، دو تا کلمه حرف بلدم، این دو تا کلمه حرف پخته است. پخته است یعنی هزار بار چکش خورده، از استاد شنیده شده، مطالعه شده، فکر شده، فکر شده. دو تا دشمن اساسی داشته، یکی قریش بود که تا آخرین نفس در دشمنی کم نگذاشت، تا آخرین نفس، تا اونجا که میتوانست. بعد از اینکه شهر مکه فتح شده، ظاهرن هم همه مسلمان شدن، همه اومدن با پیامبر بیعت کردن به اسلام. اینجوری نیست بیعت، دست رو اینجوری میگرفت، دست میکشیدن به دست های پیغمبر، دست میکشیدن. فقط خانوما رو یه ظرف آب گذاشتن، حضرت دستش رو یک بار تو این ظرف زد، در آورد، فرمود خانوما بیعت میخوان بکنن، دستشون بزنن تو این ظرف. با خانوما دست نداد. بابا بیعته، شما با این بیعت مسلمان میشی؟ نه آقا. دست میزدن تو ظرف آب، تموم. حالا مسلمان شدن همه. یه جنگ پیش آمد، تو این جنگ بزرگان همینا وایساده بودن یه گوشه، منتظر بودن چی میشه. هر وقت دشمن غلبه میکرد و مسلمان ها عقب میشستن، آخ زنده باد باریکالله به اون بری. وقتی این بریا غلبه می کردن و اونا عقب می نشستن، تأسف می خوردن. دشمنی رو بعد اینست که ظاهران مسلمان شدن رها نکردن، یه ذره از دشمنی کم نکردن. حالا یه داستان عرض می کنم. یه وقت احتمالا دو سه صورت نقل شده، حالا دو صورت فعلا. ابو سیوهان توی مسجد بود پای خطبه پیغمبر، خطبه یعنی خطبه نماز جمعه، بلند شد رفت. دو تا پسرم داره، یه یزید داره پسر اسمشه، یکم معاویه، اینا هم دنبالش رفتن. شخص اومده بود تو مسجد، دید مسجد به هم خورده، اینقدر پیغمبر غضب کرده که همه اهل مسجد الان مثلا میترسن که یه بلایی سرشون نزد، اصلا به هم خوردن. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. این یه نقلشه، یه نقلش هم این است که پیغمبر دارن خطبه میخونن، اینا از جلوی در مسجد عبور کردن. ابو سفیان اواخر عمر نابینا شده بود، سوار الاغ بود، یکی از بچه هاش دهنه الاغ از جلو میگرفت میکشید، یکی هم از پشت سر موزه بود، از جلوی در مسجد عبور کردن. خدا لعنت کنه سواره، سوار و اون کسی که میکشه، اون کسی که این. حالا چی کار کردن؟ شما نمیدونید با این فرمایش پیغمبر چه بلایی آوردن سرش. یه جایی این داستان رو نقل کرده، اسم آدم ها رو نگفته، یه جا اسم آدم ها رو گفته، لعن رو نگفته، یه جا یه جوری دیگه، یه جا یه جوری دیگه. یه کسی حالا کل کتاب رو مطالعه کرده با توجه به این مسئله و اینا رو تونسته کنار هم بگذاره که معلوم بشه که این داستان مال کیه، مال چیه. این تا آخرین لحظات دست از دشمنی بر نداشته. زمان عثمان بود، ابو سفیان عرضم به حضورتون تو مجلسی نشسته که کل خانواده بنی امیه اونجا هستن، او کسی غریبه نیست در میان جمع شما. نگاه کنن، نه غریبه نیست. حالا داستان کی نقل کرده؟ فکر میکنم یه مثلا بچه 14-15 ساله اونجا بوده، بعد داستان نقل کرده که تو تاریخ آمده گفتش که اولین بار ایران قدرت اومده دست ما، عثمان شده بود خلیفه دیگه، نذارین از دستتون خارج بشه. این مثل توپی که بچه ها بازی میکنن دست به دست، قدیما میگفتم دست رشته، دست به دست نذارین به کس دیگه برسه. این آدم دشمنه، دشمنه تا حد آخرین حد ممکن. خب ما میگیم که قریش دشمن دوم بود. بابا دشمن دوم بود، تا آخرین مقدار ممکن با اسلام جنگیده بود. بزرگترین جنگ های علیه اسلام رو قریشی ها به پا کرده بودن. جنگ خندق به یک معنا بزرگترین جنگ بود علیه اسلام. 10,000 سرباز آمده شهر رو محاصره کرده، اینا مجبور شدن خندق بکنن که این صاف نیاد، همه شهر رو تخریب کنه، بسوزونه، خاکش رو به تور بکشه ببره، خندق کندن. حالا خدا هم خواست که اونا شکست خوردن و رفتن. عرضم به حضورتون بزرگترین جنگ ها رو اینا علیه اسلام. بعدم که اومدن مسلمان شدن، مسلمان منافق، نفاق درجه اول. قرآن از دو دست منافق نام میبره. یه منافقانی هستن که سوره منافقان براشون نازل شده. سوره منافقان کنار سوره جمعه است، سوره جمعه کنارش سوره منافقانه. کاملا داستان این دسته از منافقان که ما میگیم منافقان ظاهر آشکاره. داستان اینا رو گفته، بعدم این حرفاشون رو توی قرآن نقل کرده. اما باز رئیس این آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله اینا دروغه، این حرفا بی خوده. اما خب وقتی آیه اومده بود دیگه کارش نمیشد کرد. اینا بدنام شده بودن، معلوم بودن. یه دست منافق هم هستن که قرآن میگه، قرآن و این اهل المدینه مردو علی النفاق، و این اهل المدینه مردو علی النفاق. از اهل مدینه یک کسانی هستن که تمرین کردن، استاد در نفاق هستند. لا تعلمهم، هیچ اینا رو نمیشناسه. همیشه هر وقت شما آمدید تو مسجد این صفحه اول نشسته با سر پیغمبر، وقت هم نماز میخونه، وقتی نماز میخونه اون آقا وقتی نماز میخوند تو نماز صبح سوره بقره میخوند که نزدیک بود مثلا آفتاب بزنه. مثلا اینو مردم باور میکنن. و یه نفر میبینی که هر هفته میره نماز جمعه، نمیدونم تو نماز جماعت ها شرکت میکنه، در انفاق دست میکنه تو جیبش پولای خوب میده، مثلا روزه میخونه، دهگی میگیره. میگه مسلمان مؤمنه دیگه. اینا اینجوری هن، لا تعلم هم، تو اینا رو نمیشناسی. نحنو نعلم هم، ما میشناسیم. یعنی اگر تو اینا رو بشناسی از طریق ما ممکنه بشناسی. یعنی جبرئیل بیاد و به اینها اینا رو به تو معرفی کنه. داستان دیشب عرض کردم که میخواستن در بازگشت از جنگ تبوک پیامبر رو شطورش رو رم بدن و از بالای کوه پرتاب کنن پایین. برق زد، برق طولانی نه یه لحظه، نه برق زد، کاملا دیده شدم. به حذیفه فرمود شناختی دیدی؟ بله آقا شناختم، اسباب نمیدونم شتراشون هم قبلا مثلا دیده بودم، میدونستم اینا کیان. اینا 12 نفر یا 14 نفر بودن. بعدم وقتی دیدن نمیشه، نتونستن پیش نبردن، شناخته شدن، مثلا روشن شد هوا، رفتن خودشون داخل جمعیت قایم کردن و گذشتن. منافقانی ناشناخته. عرض کردم که سوال اولی که دیشب هم عرض کردم خدمتتون، سوال خیلی مهمه. چطور میشه منافقان رو ما تا آخرین لحظات عمر پیامبر در نفاق و دشمنی و انواع دشمنی نسبت به اسلام و پیغمبر میبینیم، بعد از وفات پیغمبر دیگه حتی یه اثر کوچیک ازشون دیده نمیشه؟ اینا چی شدن؟ آب بود شدن، رفتن تو زمین فرو، یا یه چیز دیگه شد؟ نقل در کتابای معتبر هست، عبدالله ابن عمرو ابن عاص، بسیار عمروز، این با سواد بود، فرماشات پیغمبر رو می نوشت. فرماشات پیغمبر هرچی چون فرمود می نوشت. میگه که بعد که خب یه مقدار دیده شد که من این کارو میکنم، فنهتنی قریش، قریشیان مرا نهی کردند از اینکه کلمات پیغمبر رو می نویسی. بعد گفتن که پیغمبر بشرون، شما پیغمبر بشر میدونی؟ ما هم بشر میدونیم، اما نه مثل من و شما. اونا گفتن پیام بر بشران یتکلم و فررزا و القذب. وقتی اوقاتش درخ میشه حرفایی میزنه، مثل هم داستان ابو سفیانی حرفا. مثلا مروان رو دیده بود پیامبر، حالا کی چجوری فرموده بود وزق ابن وزق، بابای مروان رو دیده بود، یه حرف خیلی سخت گفته بود. و مثلا فرموده بود هر وقت دیدین عمرو عاص و معاویه با هم دیگه در کنار هم نشستن، با شمشیر جداشون کنین. یه بیچاره این حرف پیغمبر رو شنیده بود. یه وقتی دید این دوتا کنار هم نشستن، شمشیر کشید که بره. گفتن میدونی اینو کی فرستاده اینجا؟ به عنوان فرماندار استاندار شام، حضرت خلیفه دوم. شمشیرش رو قلاف کرد. کی مهمتر بود؟ کی مهمتر بود؟ در نظر این مسلمان، این آقای مسلمان. عرض کردم که اینها دشمن دومی بودند برای اسلام و پیامبر و قرآن. اون آقایون گفتن حسبنا کتاب الله. خودشون اولین کسانی هستن که دستورات قرآن را زیر پا گذاشتن. این قرآن فرموده خمس. شما میگید خمس مال غنایم جنگیه. باشه، ما هم قبول میکنیم خمس مال غنایم جنگیه. بله، انما غنمتم، غنیمت بردید. حالا ما دلیل داریم برای اینکه این غنیمت همه این 5-6 جوری که ما مثلا میگیم میگیره، حالا اون کار نداریم، حالا میگیم غنیمت جنگی، از غنایم جنگی و از فیع، این اون سرزمین های یهودی که اینها بدون جنگ رها کردند و رفتند. بنی نصیر اون یهودیایی بودند که بدون جنگ با اسلام سرزمین خودشون رها کردند و رفتن. این شد فی. ما افا الله و علی رسولهی، قرآن سوره حجر داره، ما افا الله و علی رسولهی من اهل القرا فلله ولی رسولهی ولی ذوی القربا. فی یه بخشیش مال ذوی القرباست. خمس وعلمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، مال خداست یک پنجمش، این غنیمت یک پنجمش مال خداست، ولی رسولهی ولی ذوی القربا ولی یتاما ولی مساکین و ابن السبیل. همه آنچه که به دختر پیامبر، به خاندان پیغمبر رسیده بود از خمس، همه رو مصادره کردن. شما گفتید که قرآن ما رو بس است، ما به همین عمل میکنیم. حالا بعد عرض میکنیم که این سلسله یکمی که ادامه یافت، حتی قرآن هم در معرض خطر قرار دادن. وقتی به بنی امیه رسید، اینا همین که عمل نکردن، آقایان عمل نکردن. وقتی به دوره بنی امیه رسید، اون کوشیده که اصل قرآن رو، اولین کسی که اعتراض، شبهه، اشکال به قرآن و اسلام و پیغمبر کرده، یه فیلسوفیست در سرزمین شام که با مدد دولت بنی امیه اولین اشکالاتی رو که به اسلام کردن این کرده. هنوزم اون اشکالات هست، این باز سلسله شون این اشکالات رو میکنه، جواب داره همش. اما حتی میگم برای اصل قرآنم اینا حرف داشتن و طرح داشتن، میخواستن نباشه. این امشب تو همینجا باشه، بازم شبای بعد انشاءالله ادامه میدهیم با امید خدا. این نکته اصلی رو یادتون نره، اسلام دو تا دشمن داشت، یهودیان بودن که با جنگ خیبر تمام شدن، قریشیان بودن که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدند. قریش بعد از پیغمبر صاحب قدرت شد، صاحب حکومت اسلام شد. همون قریشی که تا آخرین لحظات پیغمبر دشمنی کرده بودن، میخواستن ایشون رو، اسلام رو. خب السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همین قریشی ها آتش آوردن در خانه پیغمبر. چند روز قبل شاید چند ماه قبل آیه نور خوانده شد، آیه نور دارد فی بیوتن اذن الله ان ترفع، یه خانه های هست، الله نور السماوات و الارض، فی بیوتن اذن الله ان ترفع، این در خانه هاییست که خدا اجازه داده است که این خانه ها بلند مرتبه باشند. خلیفه اول از پیامبر سوال کرد که یا رسول الله، خانه های پیامبران این خانه هاست، خانهایی که خدا اذن داده است که برتر باشد از دیگر خانه ها. فرمود بله بله، این خانه ها خانه های پیامبران است. بعد اشاره کرد به خانه امیرالمؤمنین، فرمود که این خانه از بهترین آن خانه ها. در خانه کجاست؟ داخل مسجده. در خانه داخل مسجده. اینو توجه کنید، آتش آوردن به در خانه که داخل مسجده، این در خانه را سوزنده. همه حوادثی که اتفاق افتاده پشت این دره. هرچی شد پشت آن در و دیوار شد. بی بی فریاد زد: یا رسول الله، یا عبد الله، یا رسول الله، ها کذا یفعل بابنتک و حبیبته. ببین امتت با دخترت حبیبه تو چه کردن. بعد هم احتیاج داشت به یک خانومی که بیاد به کمک. فریاد زد: یا فزت و خزینه، فزه بیا منو بگیر.